بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره این مطلب بود که در عصر حاضر عده‌ای به خصوص وهابیون تلاش می‌کنند در فضاهای مختلف القاء کنند که جواز تقیه از ابداعات شیعه است و در میان اندیشمندان اهل سنت کسی قائل به جواز تقیه نیست. از این رو عرض کردیم به عنوان شاهد شایسته است مواردی از فرمایشات بعضی از محققین از مذاهب مختلف اهل سنت در این خصوص مورد اشاره قرار بگیرد. در جلسه قبل از مذهب حنفیه کلام سرخسی در کتاب المبسوط بیان شد و در این جلسه از مذهب مالکیه امام این مذهب مالک ابن انس را داریم که میگوید اهل علم طلاق شخص مکره را بی اثر میدانند به دو دلیل. یکی این که این تقیه است و مصداق آیه شریفه می باشد، علاوه بر این که از عبدالله ابن مسعود نقل شده است که گفته است ما من کلام ید را و عنی صوتین ما من کلام یدرع عنی صوتین من سلطان الا کنت متکلما به، که ابن مسعود میگوید اگر مجبور بودم که در جهت دفع دو شلاق از خودم کلامی رو بر زبان جاری کنم که قبول ندارم، حتما این کار را در جهت تقیه می کردم. علاوه بر مالک ابن انس، قرطبی باز از مالکیه کلامش در گذشته بیان شد که قائل به جواز تقیه هست و همین قرطبی در جایی که اکراه بر زنا صورت بگیرد میگوید حدی بر مکره نیست و آن را مستند به تقیه میکند. و اما از شافعیه فخر رازی در تفسیر خودش مفاتيح القيد زیل آیه شریفه الا ان تتقوا منهم تقاتن می فرماید که ظاهر این آیه شریفه این است که تقیه در مقابل کفاری که غالب بر مسلمانان هستند حلال است. در ادامه میگوید التقیت جائزتون لسون نفس، تقیه برای حفاظت از جان جائز است. و هل هی جائزتون لسون المال، اما آیا برای حفاظت از مال هم تقیه جائز است؟ چون ممکنه کسانی بگن اینها قائل به اینن که تقیه فقط در جهت حفظ نفس، اونم در مقابل کفار فقط، بیش از اینو نمیگن. در ادامه میگوین یحتمل ان یحکم فیها، یحتمل ان یحکم فیها بالجواز. جوابی که میده میگه احتمال اینو داره ما در ما نحن فی قائل به جواز تقیه بشویم. لقولهی، چرا؟ لقولهی صلی الله علیه و آله و سلم حرمت مال المسلم که حرمت دمهی. و ادامه می دهد که مؤید همین مطلب است. علامه بر فخر رازی از شافعیه باز از فقهای شافعیه نووی است. کتابی دارد به نام المجموع که کتاب تحلیلی و مفصلی در فقه شافعیه است. نووی فتوا می دهد به نفی حد سرقت از سارق در صورتی که اجباری بوده باشد و مستند آن را هم همین بحث تقیه مطرح می کند. و اما در میان علمای حنابله ابن قدامه که از جمله اندیشمندانی در مذهب حنبلی است که کتاب مفصل فقهی المغنی را نوشته است، تصریح می کند به این که تقیه در حالت اکراه مباح و جائز است. میگوید انما ابیح له فعل المکره علی، کسی که اکراه به یک امری میشود، یک گناهی میشود، انجام اون فعل براش حلال است، دفعا لما یتوعده المکره به من العقوبت فیما بعده. فعل مکره علیه ولو گناه باشد برای شخص جایز است تا بتواند از این طریق دفع کند اون وعیدی را که مکره به این شخص میدهد که اگر انجام ندید چه خواهم کرد. نظام حالا صحبت ها در این خصوص مفصل تر از این هاست. شما اگر بخواد شاهد بیارید بر این مطلب که علما و اندیشمندان مختلف از مذاهب گوناگون اهل سنت تقیه را فی الجمله جائز دانستند، چون متاسفانه اونی که امروز داره تبلیغ می شود این است که میان میگن که اصلا تقیه از اساس جائز نیست. تقیه نوع نفاقه و ما در گذشتگان از اندیشمندان اهل سنت کسی نداشتیم که تفوه به جواز تقیه کند. اینا اینطور الان دارن تبلیغ میکنن. ما وقتی مطالعه میکنیم در کتب تفصیلی فقهی و تفسیری اندیشمندان اهل سنت از مذاهب مختلف که ما نمونه رو آوردیم، فقط به عنوان شاهد و نمونه ذکر کردیم، در بین معاصرین از اهل سنت اتفاقا افراد بسیار زیادی هستند که جواز تقیه رو وسیع‌تر از این حرفا مطرح میکنن، خیلی وسیع‌تر. اگر مطالعه کنیم در بیانات اینها، در کتب اینها، روشن میشود که ادعای عدم طرح جواز تقیه توسط کسانی در کتب اهل سنت یک ادعای گزاف، بیمنطق و بدون دلیل است و به درد کسانی میخورد که حوصله ندارن این کتاب را اصلا نگاه کنن، ببینن، مطالعه بکنن، و الا اینها شواهدی از قضیه است که جواز تقیه رو دارن تصریح میکنن. به هر حال ببینید در بین فقهای مختلفی که اهل سنت دارن، شما در مذهب حنفی خب فقیهی بزرگتر از مثل سرخسی ندارید، در مذهب مالکی بزرگتری از مثل مالک ابن انس چی ندارید، در مذهب شافعی فخر رازی رو که دیگه افتخارم میکنید بهش از جهت انصافنم، فرد زیفنونی بوده این فرد، طوری اهل انقلت و قلتو بوده است که امام المشککینش میگن فخر رازی رو، یعنی تشکیک میکرده در همه چیز، اینقدر انقلت و قلتو مطرح میکرده که افراد به شک میانداخته. یا نووی در کتاب المجموع تقریبا جدا مفصل ترین کتب فقهیه مربوط به شافعی است. همینطور از حنابله خب شما بزرگتر از ابن قدامه کی دارید در بین علمای حنبلی که کتاب فقهی نوشته باشه. همه اینها تقیه را فی الجمله جایز میدونن. حالا ما به تفصیلش کار نداریم، بله ممکنه در بعضی از تفاصیلی که بعدن ما میاییم اینها یک سری محدودیت های هم قائل باشن. فیت حسل من مجموع ما مر، این که مهمترین دلیل برای اثبات قاعده التقیت و جائزتون فی کل شیئین، اولا آیات شریفه و عمومات کتاب است و ثانیاً عمومات و اطلاقات اخبار و روایات است. در نهایت اجماع فقهای امامیه بر جواز تقیه به دلیل این که مستند این اجماع همون آیات و روایات است، اگر چه یک اجماع مدرکی است لکن به عنوان تأیید بر مطلب قابل استفاده می باشد و مؤید هست. کما این که سیره متشرعه هم می تواند به عنوان یک مؤید برای جواز تقیه مورد استفاده قرار بگیرد. هذا تمام الکلام در رابطه با جهت دوم بحث از قاعده تقیه، یعنی بررسی مفاد و مدارک و مدالیل و دلیل‌های این قاعده. اما جهت سوم بحث که جهت مهمی می باشد و کمک می کند به این که سعه و زیق موضوع قاعده تقیه برای ما روشن شود، پیرامون تنبیهاتی است که در خصوص این قاعده وجود دارد. در گذشته مفاد قاعده تقیه را اجمالا مطرح کردیم. برای اثبات آن هم به آیات و روایات استناد کردیم. اما تفصیل سخن درباره مفاد قاعده، گستره این قاعده، شرایط این قاعده و امثال آن نیاز به آن دارد که تنبیهاتی در ادامه بحث مطرح بشود. تنبیه اول درباره فرق بین تقیه و مداهنه است. ما شک نداریم در این که مداهنه بر هر مسلمانی حرام است. در مقابل تقیه بر هر مسلمان جائز است. خلط بین این دو موضوع یعنی مداهنه و تقیه توسط بعضی از افرادی که سعی در اتهام امامیه به هر دلیلی دارن موجب شده است که مؤمنین اهل تقوا از امامیه متهم بشوند به این که اینها اهل سازش و زد و بند با ظالمین و تسلیم در مقابل تواقیت و اهل زور هستند. این تبلیغی که دارن میکنن، یکی اینکه میگن اینا مرافقن، اصلا نفاق، اصلا تقیه نفاق، درویی، باطن یه چیزی میگه، ظاهر یک چیز دیگه رو عمل میکنه. دومین چیزی رو که خیلی تبلیغ میکنن، حالا هرچند در عمل خودشون همین هستند ها، در عمل عملیاتی میکنن خودشون، ولی ما رو متهم میکنن با آن، این است که میگن آه این امامیه و مؤمنینی که قائل به جواز تقیه هستند در حقیقت این رو بهانه قرار دادن برای اینکه سازشکاری با ظالمین پیدا کنن. یه فردی داره ظلم میکند و سازش میکنن، زد و بند میکنن، مصانعه، ساخت و ساز میکنن، یعنی یه چیزی بدن یه چیزی چی بگیرن. در فضاها اینطور علیه شیعه تبلیغ میکنن. ولی این چرا؟ دلیلش همینه که بین مداهنه و تقیه اینا چی؟ تفاوتی نگذاشتن و دقت نکردن، و بلکه میدانن، هم این شک درش نیست که اون چه ما انجام میدیم مصداق مداهنه اصلا نیست، ولی خب مستمسکیست برای عده. شهید اول در بیان فرق بین مداهنه و تقیه می فرماید مداهنه در ذیل قول خداوند متعال که درباره مکذبین و کفار میگوید ودو، خطاب پیغمبر میکند ودو لو تدهنو فیدهنون، ودو لو تدهنو فیدهنون. اینها این مکذبین، این کفار، این دروغگویانی که در طول اعصار مختلف بودن از این کفار، اینا دوست دارن که شما نرمی نشون بدید تا نرمی کنن. دوست ندارن نرمی کنن تا شما نرم بشین، نه، نرمی نشون بدی تا اونها هم یه نرمی هایی نشون بدن. میگه المداهنه در ذیل این آیه شریف معصیت، این معصیته، و تقیتو غیر معصیتن، اما تقیه معصیت نیست. و الفرق بینهما ان الاول تعظیم غیر مستحق، مداهنه اظهار تعظیم در مقابل کسی است که اصلا حق تعظیم ندارد، خار کردن خودت رو در مقابل کسی که حق احترام ندارد. چرا؟ حالا چرا این کارو میکنی؟ لاجتلاب نفعهی، چون از این طریق میخوای نفعی رو از اون به خودت برسانی، قول تحصیل صداقتهی کمن یثنی علی ظالم به سبب ظلمهی، میبینه داره ظلم میکنه این شخص اما چاپلوسی میکنه، آقای ظلمتون، نمیگه ظلمه، میگه این کاری که شما کردی واقعا شاهکار بود، در جهت دفاع بود، یعنی ظلم را غیر ظلم جلوه بدهد. و یصوره به صورت العدل، ظلم او را طوری تصویر کند که گویا عدل است. او مبتدع علی بدعته، یا میبیند طرف بدعت میکند، ولی و یصورها به صورت الحق، اما اون رو حق جلوه میدهد. مداهره یعنی این که بیایی در مقابل یه فردی که استحقاق تعظیم ندارد سر فرود آوری، سر خم کنی، عقب نشینی داشته باشی در مقابل کسی که نباید عقب نشینی داشت، در حالی که میتوانی عقب نشینی هم نکنی. اینو میگن مداهنه. چرا؟ چون میخوای مثلا یه نفع اقتصادی بهت برسه، میخوای یه نفع سیاسی بهت برسه، یه نفع اجتماعی بهت برسه. اما وتقیتو، اما تقیه چیه؟ وتقیتو مجاملت الناس بما یعرفون و ترک ما ینکرون. تقیه اینه که با کسانی که یک چیزی رو معروف میدانن، واقعا اونها معروف میدانن، از نگاه مذهب خودشون یه امر معروفی میباشه، با اینا مجامله کنید، یعنی با اون معروفشون در نیفتید. یا اگر چیزی رو منکر میدانن در حقیقت شما ترکش کنید، انجامش ندید، نرید در مقابلشون که یک امر رو حرام میدونن شما بگید نه من میخوام چیکار کنم انجامش بدم. چرا؟ حذرن من قبائلهم، به خاطر اینکه خودمون رو از عواقب خطرناکی که ممکن است در قبال مخالفت متوجه ما شود بر حذر بداریم. کما اشار الیه امیر المؤمنین. خب این بیان شیخ شهید اول در رابطه با تفاوت مداهنه با تقیه است. و می توانیم اینطور بگیم، بگیم فرق بین مداهنه و تقیه در این است که مداهنه این است که شخصی یک امر منکری را ببیند و قادر بر دفع اون منکر باشد، ولی اون منکر را دفع ننماید و بلکه کسی را که مرتکب اون منکر می شود تشویق بکند، همراهی بکند و با زبان تکریم این کار منکری را که او انجام داده است خوب جلوه بدهد، به قصد این که یا منافع دنیوی را از این طریق کسب میکند یا به خاطر این که استحیاء از او دارد یا به خاطر این که برایش مهم نیست، دین یعنی مهم نیست، اهمیت نداره، میگه آقا ما 4 روز در این دنیا هستیم میخوایم استفادهمونو ببریم، اون منکر انجام میده فردای قیامت هم پاسخشو بده، چی دعای داره ما در مقابل منکر او بایستیم؟ بلکه بیاییم تشویقش بکنیم، یک طوریم باش حرف بزنیم که یک چیز هم به ما چی بماسد، به قول امروزی هم اینو میگن آقا چی؟ مداهنه. همون چیزی که امروز وقتی این آیه شریفه را آدم مطالعه میکنه واقعا امروز در عصر حال حاضر ما این رو میبینه، امروز واقعا میبینه که آیه شریفه که فرمودن ودو لو تدهنو ف یدهنون، مصداق بارزش همه الان وجود داره. علمی اگه بخوایم صحبت بکنیم، ما کار سیاسی که نداره، واقعا علمی صحبت بکنیم، قرآن میفرماید از گذشته این مکذبین و کفار شیوهشون این بود که دوست داشتن شما اول نرمی بکنید، نرمی نشون بدید، عقب نشینی بکنید، شاید اونها این یدهنونی که میاد معلوم نیست بشه ها، یدهنون اونا بله گروکشیه، میگن نه شما تسلیم بشید شاید ما هم یک عقب نشینی داشته باشیم. امروز هم الان همین طوره دیگه، تمام حرفی که دشمنان جمهوری اسلامی در مقابل ما داره همینه، این کسانی که شب و روز اتاقهای فکر رو شکل میدن برای این که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن، به خاطر همین ادامه مشی کفار در گذشته است که احساس میکنن یه طیفی یه جماعتی بروز کردن ظهور کردن، میخوان این مشی کفار در گذشته رو تا حال چکار کنن؟ بشکنن این طریقی رو که اینا تا به الان در پیش گرفتن و واقعا هم از این طریق به نواهای این کفار رسیدن. متاسفانه عده زیادی نرمی نشون دادن و کفار آمدند و اینها را دوشیدن، اموالشون رو غارت کردن و غارت اموالشون رو در حقیقت نرمی از طرف خودشون جلوه دادن، گفتن آقا ما آمدیم کشور شما رو آباد کنیم. انگلستان آمد استعمار کرد هند رو و امثال هند رو، جاهای مختلف رو، حرفشون همین بود، چیزی جز این نبود. آقا شما حالا ما کار نداریم به این که هند همش یک کشور کاملا اسلامی نیست، اما به هر حال یک قدرت کافر برتر انگلیس محسوب میشد، یعنی به اون فکر کفری که دارن که نرمی نشون بدید، تسلیم بشید، ما میام کشورتون آباد میکنیم، امکانات براتون میاریم و غیر ذالک. الان هم حرف همینه، یعنی در حال حاضر واقعا این آیه شریفه رو که مطالعه میکنه به عینه امروز دارد میبیند، این که رهبر معظم انقلاب و بزرگان و مسئولین این کشور مکرر در مکرر می‌فرمایند در همچین مقطعی اصلا و ابدا نباید در مقابل اینها سرخم بکنیم، با تمام سختی باید مقاومت کنیم. مصداق بارز عمل به این آیه شریف است که به پیغمبر فرمود اینا این طور دوست دارن، حواست باشه که نباید این طور کنید. بله امریکا میگه آقا من دوست دارم شما بیایید به سمت من. داد میزنن دیگه، میگن آقا شما رو تلفن میدیم، چی میکنیم چی میکنیم، اما شما بیایید نرمی نشون بدید، از اون آرمان هاتون یه مقدار عقب بنشینید. خب ما یه کاری میکنیم، چیکار میکنیم؟ مثلا تحریم برمیداریم. خب آقا تحریم برداشتن که خلاصه وظیفه شماست، شما یک ظلمی کردید، میاد به ما میگین مثلا عقب بنشینید تا ظلممون از شما برداریم. حرف اینه دیگه، غیر از این به نظر نمیاد. حالا ما که در مقام بحث سیاسی نیستیم، بحث علمی و فقهی داریم میکنیم. واقعا این مشی که رهبر معظم انقلاب در پیش گرفتن و دارن روز بروزم تأکید میکنن، و متاسفانه در جوامع دانشگاهی و علمی اونطور که باید و شاید کسانی ورود نمی کنن مشی گذشته کفار رو در این زمینه تشریح کنن. این آیه شریفه مصداق بارزه برای اینها بیان کنن، لذا توهمات خوب وجود داره، شبههایی وجود داره که آقا تا کی مخواد در مقابل اینا مثلا سرخم نکنید، همینطور های مشکلات و پشکلات و پشت سر هم مشکل کنید. آیه شریفه است. مداهنه یعنی این، یعنی اگر سرخ هم بیارید در مقابل این اشخاص، تسلیم بشید در مقابل اینها، مقاومت نکنید، مداهنه کردید و مداهنه هم بلا شک حرامه و این شکی در حرمت اون نیست. این دیگه تقیه نیست. اما خب این مداهنه، اما تقیه چیه؟ اما تقیه عبارت است از موافقت و یا عدم مخالفت با سایرین از جهت مدارات یا بر حذر مندر از شر اونها که خوف از اون شر در صورت عدم موافقت و یا عدم مخالفت وجود داره. پس تنبیه اول، الفرق بین المداهنه و التقیه، فرق بین مداهنه و تقیه در اینه که باید اینا رو از همدیگه چیکار کنیم؟ امتیاز بدیم و کلو این شبهه رو بگیریم که آقا تقیه کنید در مقابل اینها دیگه. نه، آقای تقیه نیست، این چیه؟ مداهنه است. تقیه جای خودش دارد، مداهنه هم جای خودش. تنبیه دوم که بعضی دوستانم اشاره فرمودن که مطرح میشد، نه الان جاشک مطرح کنیم، انشاءالله در جلسه قبل. اقسام تقیه است، مطالعه کنید، چون در رابطه با تقسیم تقیه تقسیمات مختلفه ای وجود دارد که این تقسیم ها و اقسام انشاءالله بیان بشه و بتوانیم در مباحث بعدی در این خصوص بیشتر صحبت داشته باشیم. والحمدلله رب العالمین.